مربی نوجوان همراه و پایشون برای اینکه هرچه زودتر به اهدافشون به موفقیتشون برسن. در کنار من سرکار خانم دکتر فرشاد مهر، کارشناس و مشاور کاربلد برنامه هستن و قراره در بین 4 نوجوان سرحال قبراق دوست داشتنی پای کار گفته شنود خیلی خوبی رو داشته باشیم. خانم دکتر سلام میکنم، ضمن عرض ادب و احترام زنگ امروز ما در مورد اعتماد به نفس و عزت نفس. میبینیم که توی بزرگسالی هم خیلی دوره و خیلی کتاب و خیلی همایش در مورد این موضوع برگزار میشه، نشون میده که مسئله مهمیه، نشون میده که مسئله مبتلا بهی هستش. چرا آدمایی که با عزت نفس هستن، با اعتماد به نفس هستن موفق ترن؟ چرا زندگی شادتر و خوشحال تری دارن و نوجوانان باید چی کار بکنن؟ براش در خدمتتون هستم.
سلام آقای رضایی.
سلام عرض میکنم
و همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. برنامه امروزمون رو شروع میکنیم در مورد اعتماد به نفس، این که باورمون در مورد تواناییامون چی هستش، این همون اعتماد به نفسه. خیلی دوست دارم بریم صحبت دوستان رو بشنویم و از صحبتشون استفاده بکنیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، چراغ روشنی بحث ما بودید، در بین ما باشید، ناظر گفتگوی ما باشید، شنونده صحبت‌های بچه‌ها باشید.
ممنونم.
ما یه فاصله رسانه‌ای می‌گیریم، میایم در بین بچه‌ها و صحبت می‌کنیم.
خوش باشی هر جا که هستی، توی این گردش تقویم ما یه جاهای حریفه، جبر زندگی نمیشیم، دور هم میگشتیم اما تو جهانای موازی نرسیدن منطقی بود ته این دیوون بازی. خوش باشی هر جا که هستی، یادتم هر جا که هستم، من به رومم نمیارم که چقدر بی تو شکستم. جنگل از بیرون قشنگه، از تو که چند تا درخته، این که محکم باشی اما از درون به خشکی سخته. با تو تقدیرم گره خورد، یه مشتم من مراقب اون خنده های لعنتیت باش، بعد من فکر خودت باش، غصه رسم روزگاره، ما چه باشیم چه نباشیم زندگی ادامه داره. شکست میشم
روال برنامه از سمت چپ من دوستان خودشون رو معرفی بکنم، سنشون هم بگن، شنونده ها آشنا بشن باشون.
سلام عرض میکنم خدمت همه عوامل و بینندگان و شنوندگان برنامه خوب بین خودمون باشه. مانی سعید نجفی هستم، 18 ساله و امیدوارم در این برنامه بتونم مفید واقع بشم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
پویان پای ثابت.
بله
شلوغ.
یه ذره حالا دیگه زیادم شلوغش نکنید.
بله.
پویان خالقی هستم، متولد 21/4/1383.
شما بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت
سلام.
شما خانم دکتر عزیز و دوستان گلم، من نونا معظمی امروز خیلی
معظمی یار ثابت ما امروز هم پیش ما هستن، در بین ما هستن، خیلی خوشحالیم خانم معظمی.
لطف دارین شما، بندم خیلی خوشحالم که در برنامه بین خودمون باشه در کنار شما عزیزان حضور دارم. من 15 سال دارم و محصل هستم.
بسیار عالی، در خدمت شما هستم.
سلام، هستی مجارد هستم، متولد 85، خوشحالم که برنامه بین خودمون باشه شرکت کردم.
خیلی ممنون خانم مجرد، ما هم خوشحالیم شما رو در بین خودمون داریم، امیدوارم بتونیم یه گفت شنود خیلی خوبی رو داشته باشیم. خب پویان جان، به خاطر اینکه تو یه ذره شلوغ میکنی من با تو شروع میکنم.
این شلوغه بین خودمون باشه،
بین خودمون آه. میمونه. ببین یه موقعیتیه، خب من برات تعریف میکنم تو نسخه اعتماد به نفس سالم رو انتخاب بکن. الان میرم جلوت، هم متوجه میشی. یه موقعیت تعریف میکنم، بگو اعتماد به نفس سالم کدوم یکی از این رفتار رو انجام میده. فرض کن با مانی دوست بودی و مانی با تو به هم زده. خب من میام بهت میگم که خب شنیدم که مانی از تو جدا شده. خب و میام این سه تا جمله رو میگم، از بین این سه تا جمله
خندم میگیره، میگه مانی از تو جدا شده، اگه زنم بوده
زن نبوده ولی خب خیلی دوستت داشته.
آه نه، زن بگی رفاقتتون خراب شده.
آره.
شنیدم
آره.
که شکراب شده.
باشه ولی چی شو بگی. خب این من سه تا روایت تعریف میکنم، تو انتخاب بکن که نسخه اعتماد به نفس سالم کدوم رفتار داره. رفتار اول به من برمیگرده، میگه که آره اتفاقا منم خودم زیاد باش حال نمیکردم، خیلی بهتر شد که شرش هم کم شد. نسخه دوم میگه که میدونستم بالاخره هر کسی که با من دوست میشه آخرش میفهمه من آدم مناسبی نیستم و منو ترک میکنه. و نسخه سوم میگه که آره یه مدت ناراحت بودم اما الان حال بهتری دارم. به نظر پویان از این سه تا نسخه کدوم مربوط به عزت نفس سالمه؟
اول تعریف کنم مثلا اینایی که گفتی منظورشون چیه؟
آره
یا گراست برم سر اصل؟
نه باری کلا پیشنهاد.
اون مورد اول طرف خودشو خیلی بالا میبینه، میگه من اینجوری هم بابا، اصلا این به حال من مانی برای من چیزی نیست بابا، من مثلا کلی رفیق دارم. این میشه مورد اولش که طرف خودشو خیلی بالا میبینه،
به
قول معروف شاخ میبینه.
آفرین.
مورد دومش این میشه که طرف خودشو خیلی کوچیک میبینه، یعنی تمام عیب و ایرادا رو از طرف خودش میبینه، میگه همش من بد بودم که مانی بخواد با من خراب کرد و رابطهشو با من قطع کرد، رفاقتشو. مورد سوم مفهوم درستیه، میگه آقا ناراحت بودم به خاطر اینکه من الان دیگه با مانی رفاقت ندارم، ولی بعد از یه مدت متوجه شدم، درکش کردم که زیادم ناراحتی نداره و باش کنار اومدم. مورد سوم مورد سالمیه.
درسته. بچه ها کسی نظری داره موافق یا مخالف نظر پویان
در رابطه با سوالی که شما مطرح کردین؟ من میخواستم یک جمله ای رو بیان کنم، اونم اینه که میگن هیچ وقت پشت دشمنت انقدر بد نگو که یه روزی شاید باهاش رفیق شدی.
آها.
و هیچ وقت درباره رفیقت انقدر راجبش خوب نگو که شاید روزی با اون دشمن شدی. و حقیقت امر اینه که ما همیشه شاید با افراد زیادی در ارتباط باشیم، شاید باهاشون جنجال دعوا داشته باشیم و بالعکس باهاشون رفاقت خیلی صمیمی داشته باشیم، ولی به طور کلی ما نمیتونیم بگیم که این فرد رو به طور کامل و 100% میشناسیم. پس باید همیشه توی رفتارمون حد تعادل رو
بیارش راجب اعتماد به نفس. خب میدونم این موضوعی که من گفتم ممکن از جوانب مختلف قابل بررسی باشه و من تشکر میکنم که از یه زاویه دیگه به این موضوع نگاه کردی. اعتماد به نفس رو بگو، کدوم رفتار اعتماد به نفس سالم داشت؟ گزینه اول.
نظر من گزینه آخر، من بگم به نظر من گزینه آخر، حالا اگر تو شمردن گزینه‌ها اشتباه نکرده باشم، گزینه آخر یک عزت نفس یا گفتین اعتماد به نفس،
خب
فراموش کردم. حالا این دوتاش به نظر من در راستای یک مسیر سالم داشت حرکت میکرد، به خاطر اینکه گفتش که من پذیرفتم تمام شدن این رفاقت رو و اون پذیرفتن کمک کرد به عزت نفس خودش و همچنین تخریب نکرد عزت نفس طرف مقابلش رو، به خاطر اینکه ما یه گزینه فکر کنم داشتیم، گزینه دو بود که طرف رو ما کوچیک شمردیم. به نظر من عزت نفس طرف مقابلمون رو ما در واقع خورد کردیم.
گزینه یک بود فرمایش شما،
گزینه یک بود،
اون دومی خودش بود، میگفت من عیب از منه، داشت خودش رو
پس جا به جا گفتم یک و دو شاره و به این سبب به نظر من گزینه سالم گزینه آخر.
ولی همیشه از این سالم استفاده میشه؟
خیر.
آره دیگه،
بعض
موقع ما به خاطر منافع خودمون،
من مثلا
خودمون.
یه اتفاقی میفته هیچ وقت نمیام اون گزینه سالم رو بگم، برای اینکه خودم رو بزرگ نشون بدم میام میگم نه بابا مانی اصلا مالی نبود، خودم خواستم اصلا خودم گذاشتمش کنار، تازه این کارا رو هم کردم اینجوری کردم.
اصلا خانم مجرد شما بگو در مورد ادامه صحبت پویان، داره میگه که من بعضی موقع مجبورم که خودم رو یا با خودم مقایسه بکنم یا یه نفر رو با خودم مقایسه بکنم. خب دو حالت داره، یا ممکنه که بفهمم که من بالاترم واقعا، یا اینکه طرف از من پایین‌تره یا اون از من حتی بالاتره. خب نظرت در مورد تأثیر مقایسه کردن روی اعتماد به نفس و عزت نفس چیه؟ تا حالا همچین تجربه‌ای داشتی؟
من تا حالا اینطوری واسم پیش نیومده، ولی ما هیچ وقت نباید طرف رو قضاوت کنیم. شاید اصلا بین ما دوستی ما اصلا خوب نبوده، نباید ادامه میدادیم، یا مثلا من کوتاهی میکردم یا اون کوتاهی میکرده، یا مثلا این وسط بین ما یه پرخاشگری ایجاد شده که همون ناراحت شده هم من ناراحت شدم، پس بهتره که به نظر هم نظر اون احترام بذارم هم نظر خودم، این رابطه رو کم کم سرد کنم.
الان دو تا مورد و خانوما خیلی خوب در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس در اشاره کردن. یکی خانم معظمی گفتش که پذیرش خود و پذیرش دیگران از نشانه های اعتماد نفس و عزت نفسه.
سالم.
خب خانم مجرد گفتن که قضاوت نکردن دیگران، یعنی کسی که بقیه رو قضاوت نمی کنه، مقایسه نمی کنه، آدم با اعتماد به نفس و عزت نفس مندی هستش، درسته؟ پسرها عقب نمونین، شما هم دوتا نشونه بگین.
اعتماد به نفس رو بد تعریف شده برای نوجوان، مثلا بگی آقا من این کارو بکنم خیلی، یعنی گندم به قول، حالا نمیگن اعتماد به نفس دارن که میگن خیلی شاخه، ولی نه، اگه از اون راه درستش مثلا یه نفر پرخاشگری میکنه به قول معروف میگن جواب های هویه، ولی خب تو مثلا میتونی خیلی ملایم تر باش رفتار کنی، خود اون متوجه اون اشتباهش میشه، عزت نفس تو خودت تقویت میکنی اینجوری. اینم متوجه منظورم شدی یا نه؟ یه مقدار انگار هنوز
جا نیفتاد.
برای ما هم جا نیفتاد،
فقط من نیست،
بس مشکل از من، توضیح من بود.
باری کلا آره. پذیرش خود داشتی اینجا، یعنی اعتماد نفس خوبی داری.
یه وقت مشکل از منه، آقا باید بگم مشکل از منه دیگه.
مانی بگو بهمون.
حقیقتا الان پویان جان داخل این برنامه دقیقا یه درسی راجع به عزت نفس و اعتماد به نفس به ما داد که اشتباه خودش رو پذیرفت راجع به این موضوع.
درسته.
و همین که فرد مورد نظر اشتباه خودش رو میپذیره، به نظرم این خودش نشانه عزت نفس و اعتماد به نفس اون شخص به خودش هست.
باری که در ادامه پذیرش شما تأکید کردی. حالا بیا مانی با خودت، من کار دارم. میخوام که خودتو در ضعیفترین حالت اعتماد به نفس برامون توصیف بکن، یعنی اصلا بگی که این توانمندی ها هیچ، نقاط ضعف دستم فقط، همه از من بهترن، میدونم من هیچ توانمندی ندارم، آی من فلانم، آی من بهمانم. خب در مقابلش نسخه تقویت شده خودتو برامون تعریف بکنی، یعنی اعتماد به نفس تاپت، فلانت، بهمانت، شروع کن.
خب شما مانی رو یه فردی در نظر بگیرید که داره صبح میره داخل مدرسه. خب در صف ایستگاه اتوبوس قرار میگیره، همه هولش میدن، نمیتونه از حق خودش دفاع کنه و شاید برفرض از دو تا مترو جا بمونه یا دو تا از اتوبوس جا بمونه. بالاخره با هر سختی و مشغله‌ای که هستش میرسه مدرسه. بالاخره داخل حیات مدرسه وقتی که زنگ صبحگاه میخوره بچه‌ها صف تشکیل میدن. خب معمولا بچه‌ها ذوق و شوق دارن، دوستان که برن صف اول وایسن، دیده بشن، با همدیگه صحبت کنن. ولی خب مانی فردیه که روی یه نیمکت تنها نشسته و با خودش فقط داره فکر میکنه. راجب تیپ و قیافه دیگران داره نگاه میکنه و راجبشون فکر میکنه، راجب رفتار دیگران. و خب به نظرم این فرد در جامعه وقتی که قرار میگیره اصلا به این افراد میگن اینتروورت یا درونگرا. خب این افراد معمولا خیلی اذیت میشن داخل اجتماع و خب همش داخل ذهنیت خودشون دارن صحبت میکنن با خودشون. حالا بیایم همین موضوع رو در نظر بگیریم که بچه میره داخل کلاس. خب روز اول مدرسه است، معلم میگه خودتون رو معرفی کنید. خب اکثر بچه‌ها با اعتماد به نفس با صدای بلند و رسا و اکثرا بم خودشون رو معرفی میکنن. ولی خب مانی بالعکس میاد خیلی با صدای آروم که حتی معلم نشنوه و بگه که خب بلندتر خودتو معرفی کن. حالا این داستان رو تا همینجا داشته باشیم، بریم راجع به مانی پسری که اعتماد به نفس داره. صبح میاد داخل ایستگاه اتوبوس یا حالا مترو قرار میگیره، خیلی سفت و رفت وای میسته و خب مثل بقیه مردم عادی وارد مترو میشه و سر وقت میرسه به مدرسه. داخل حیات مدرسه با اعتماد به نفس حضور پیدا میکنه، با بچه‌ها صحبت میکنه، لباس خوب پوشیده، به سر و وضع خودش رسیده.
در مورد اون زمزمه‌ها بهم بگو، گفتی که مانی بدون اعتماد به نفس سری زمزمه های ذهنی داره، یه گوشه نشسته تو حیات با خودش سری چیزا رو میگه. اون چی میگه؟ این چی میگه؟
مانی که خب بدون اعتماد به نفس و از اعتماد به نفس پایین تری برخورد داره، داره با خودش فکر میکنه اگر من جای فلانی بودم، اگر جای فلان دوستم یا بغل دستیم بودم خیلی راحت تر صحبت میکردم، ای کاش منم میتونستم مثل اون لباس بپوشم، مدل موها مثل اون باشه که بتونم با بقیه بچه ها ارتباط بگیرم.
هی فقط به قول معروف داره میگه ای کاش من اون بودم، نمیگه ای کاش من خودم بودم. مثل اون که هست، یه دونه مثل اون هست، باید آدم مثل خودش باشه. وگرنه من اگه من بخوام من بگم میخوام مثل آقای رضایی، حتی تو سر ما جا داریم، ما خیلی دوست داریم شبیه شما باشیم، ولی چرا مثل شما یه دونه هست، میخوام من خودم باشم، اینجوری حداقل میدونم اعتماد به نفسم اینجوری بیشتر افزایش پیدا میکنه تا اینکه بگم من میخوام مثل یه نفر دیگه باشم.
به نظر من در گام اول ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم. اگر ما همینی که هستیم رو نپذیریم و همینی که هستیم رو دوست نداشته باشیم، همیشه دنبال اینیم که بقیه چطور قضاوتمون میکنن. به نظر من ترس از قضاوت یکی از مسائل مهمیه که باعث میشه طرف در واقع دچار اعتماد به نفس پایین بشه.
خانم مجرد به من میگی که خب از نقش و اهمیت الگو داشتن چی میشه؟ این که من مقایسه نمی کنم هیچکی و من همینی که هستم خوبم، من اصلا تو جهان اولم فلان به همان، این پس کی میخواد رشد بکنه؟ که چجوری میتونه پیشرفت بکنه؟ منافاتی میبینی؟ تناقضی میبینی بین این دوتا موضوع؟
ما همیشه باید خودمون رو باور داشتیم. اصلا نظر دیگران برامون نباید مهم باشه. اگه مثلا نظر دیگران واسه ما مهم باشه که کلن از زندگی نابود میشیم. ولی اگه مثلا من به شخصه به دوست همون روز اول هم کلاسیم بیاد به من بگه آره تو چرا دیر اومدی، مثلا تای کلاس رفتی نشستی، بعد خیلی آروم حرف زدی با معلم خودتو، بعد ما اصلا کلن باید جوری با اعتماد به نفس بریم که مثلا اشتباهی هم نکرده مانی، اتوبوس واسهش دیر اومده یا شلوغ شد جا مونده، کلن اینا رو باید در نظر بگیره. و حالا زنگ اول بگیم ناراحت خشم داره، ولی زنگای بعدی حالا روزای بعدی میتونه دوستای خوب پیدا کنه، با معلم آشنا بشه و بهتر خودشو بشناسه و بروز بده.
خوب اجازه هست من صحبت کنم؟
بگو بگو.
در رابطه با قسمت اول صحبت‌های شما که گفتید خودباوری، به نقل از کتاب 4000 از فلورانس اگر اشتباه نکنم، قدم اول اعتماد به نفس و عزت نفس خودباوریه. چون فردی که خودش رو باور داشته باشه میتونه با اعتماد به نفس با انگیزه بیشتری در جامعه میشه گفت حضور پیدا کنه و خب همین باعث انگیزه میشه و باعث اجرای رفتار درست‌تر میشه به نظر من. البته
منظور شما فکر کنم آقای رضایی این بودش که اعتماد به نفس کاذب، یعنی بگه طرف من یکم، من اینجوریم، فقط بگه من اینجوریم من اونجوریم ولی واسش تلاشی نکنه، این میشه اعتماد به نفس کاذب. فقط احساس میکنه که بر خودش شخصیت مهمی شده ولی هیچ تلاشی واسش نمیکنه. تلاش باید باشه، اعتماد به نفسم به اندازه باشه. اعتماد به نفس زیادی بشه برای پیشرفت خود طرف خیلی مضره. میگه چون ذهنیت فرد اینجوری تشکیل میشه دیگه، تو به ذهنت میگی خب من الان به این جایی که میخواستم رسیدم، اعتماد به نفسشو میگیری، مغز دیگه برای اون کار بهت راهکار نمیده که چه جوری بهش رسیدی. اون فکر میکنه رسیدی دیگه، الان دیگه هیچ کاری نمیکنه. ولی زمانی که بگی نه من هنوز نرسیدم ولی میتونم برسم، حالا مغز شروع میکنه به راهکار دادن، از این راه میتونی بری، از این راه میتونی پیشرفت کنی. نباید خود آدمو محدود کرد، بگه من به این نقطه رسیدم و الان دیگه هیچ مشکلی ندارم. فقط باید به خودش اطمینان اینو بده که میتونه اون کارو انجام بده.
اطمینان اینو بده که میتونه.
من یه نکته بگم. من 100% با حرف آقای خالقی موافقم، به خاطر اینکه حالا ما توی گپ و گفتای دوستانه‌ای که داریم یه اصطلاحی به کار میبریم و چون این برنامه هم بین خودمون میمونه یه اصطلاح به کار ببرم. ما به کسایی که خیلی اعتماد به نفسشون بالاست میگیم اعتماد به سقف. یعنی اعتماد به نفسشون دیگه انقدر بالاست که باعث شده در واقع رشد و ترقیشون متوقف بشه.
مثلا میگفتن اگر اعتماد به نفس تو رو کاکتوس داشت سالی دوبار انار میده.
دقیقاً. یعنی اعتماد به سقف، یعنی اینکه اون آدم دیگه رشدش متوقف شده. چرا؟ چون انقدر به خودش احساس ارزشمندی داره که فکر میکنه من در جهان تک هستم و من نمبر وان مثلا یک کشور، یک جهانم و دیگه جای برای رشد من نیست و من تمام و کمال همه چیز رو دارم. به نظر من این باعث در واقع افت فکری و حالا کاری طرف میشه.
خیلی خوبه، خیلی ممنونم از مشارکت شما. میخوام بگم که وقتی آدم ها همیشه به دنیا میان، وقتی متولد میشن نوزاد هستن، هیچ وقت هیچ دکتری نمیتونه تشخیص بده که کدوم بچه ارزشمنده، کدوم بچه بی ارزشه، کدوم بالاتره، کدوم پایینتره. همشون یک ارزش وجودی دارن و این ارزش وجودی تا آخر عمر باهاشون هستش و این همون عزت نفسیه که ما باید داشته باشیم. یه مقدار به این جمله فکر میکنیم، یه فاصله میگیریم و برمیگردیم در خدمت. ما در طول روز یه سری پیام ها میگیریم از جاهای مختلف. خب مثلا دوستامون یه سری پیام به ما میدن، خانواده‌مون یه سری پیام به ما میدن، تو فضای مجازی یه سری پیام میگیریم، تلویزیون، تبلیغات تجاری یه سری پیام به ما میده. این پیام ها چطور میتونن روی عزت نفس و اعتماد به نفس ما تأثیر بذارن پویان؟
خب بستگی به محتوای پیام داره. پیام چیه؟
هر پیام. اصلا تو بگو مثلا بیشترین پیامی که از پدر مادرت میگیری چیه؟
پیامی مثلا من الان یه مورد خیلی خوب به ذهنم رسید. شما همین توی خیابونا تردد بکنید، توی همین اتوبانا یه سری بیلبوردای زدن مثلا یخچال فلان با قابلیت فلان. خب یه نفری که توانایی خریدشو نداره اونو میبینه میگه خب اینو زدن، چرا من نمیتونم بخرم؟
چه خوب گفتی. خب
و این قشنگ روی ذهن اون طرف تاثیر میذاره و اعتماد به نفسشو میاره پایین و یه احساس شرمندگی بهش دست میده و این واقعا احساس بدی. این تنها چیزی بود که معلوم اومد توی ذهنم.
خیلی خوب بود. آره. خانم مجرد، خب این پیاما همش قابل کنترله؟
همه پیاما نه، ولی ما
باید... یعنی چی قابل کنترل؟ منظورم چیه؟ یعنی ما میتونیم کنترل بکنیم که چه پیامی رو بگیریم، چه پیامی رو نگیریم، از کجا بگیریم، از کجا نگیریم؟
نه، ما اصلا نمیتونیم پیاما رو، شاید بیشتر پیاما رو ما بتونیم درک کنیم ولی اکثر پیاما رو ما نمیتونیم. مثلا به قول آقای خالقی که مثلا روی همین چیزا میزنن، یخچال، حالا لباسو یا هر چیز دیگه، همه اینا که مثلا طرف شاید میره اونجا ولی اون چیزی که تخفیفی که اونجا زدن اصلا اون نیست. یعنی عزتی که اونجا داشت با شوق و ذوقی که رفته بود اونجا، کل اعتماد به نفسش مثلا اون اعتمادی که داشت نصف شد. یعنی با اعتماد به نفس کامل رفته بود اونجا که آره من مثلا 100 میلیون مثلا نصفش تخفیف میشه و قسطی هم من اقساطشو پرداخت میکنم. ولی وقتی که میره اونجا میبینه این فقط یه نوشته بوده و اصلا این اینجوری نبوده.
توی دوستات چه پیامی الان تو ذهنت هستش که خیلی الان یادت میتونی بهش اشاره بکنی؟ یه پیامی که خیلی از دوستات به تو میگن.
اکثر دوستای من راجع به عزت نفس و اعتماد به نفس اینه که ما باید بیشتر خودمونو بشناسیم که بتونیم
هر پیامی ها ببینیم توی مجسم که من میخوام به چی برسم. من میخوام ببینم که وقتی یک پیام میرسه به یک نفر، آیا اصلا به نظر تو پیام ها تأثیر میذارن رو عزت نفس و اعتماد به نفس یک نفر یا نه؟
100% میذاره.
تأثیر میذارن
100%. حتی اصلا اون پیام چه خوب باشه چه بد باشه، طرف همون یک دقیقه یا همون 5 دقیقه که فکر میکنه بهش، یا اگه خوب باشه که عزت نفسش خیلی میره بالا،
شغل انگیزه بهش میده. ولی اگه مثلا اون پیام معمولی باشه، طرف اصلا زیاد اعتماد به نفسش بالا نمیره و اصلا همون دقیقه هم که فکر میکنه شاید پشیمون بشه، بگه مثلا من این اصلا این کارو نمیخوام انجام بدم یا مثلا نمیخوام بهش فکر کنم.
خانم معظمی چه بلایی سر این پیام ها بیاریم که هر لحظه داره به سمت ما میاد، حتی اگه از جایی هم به ما نرسه ما خودمون عادت داریم که بشینیم مرور بکنیم دوباره این پیام ها رو، فلانی به من چی گفته، پدر مادرم چرا اینجوری گفتن، بالاخره با این پیام ها چطور میتونیم برخورد بکنیم؟
اول یه نکته رو بگم که من با 100% حرف خانم مجرد موافق نیستم، یعنی با 100% بگم کامل من الان حرف ایشون رو پذیرفتم، نه نپذیرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه 100% پیام ها روی ما قطعا تأثیر نخواهند گذاشت. چرا؟ به خاطر اینکه من اون پیام رو میبینم میخونم، حالا طبیعتا که بازخوردی دارم، اما تأثیر روی من ممکنه نذاره. به خاطر اینکه شاید من یک آدمی باشم که زیاد به حرف دیگران اهمیت نده، ولی من این رو نمیگم خوبه ها، من میگم که آدمی که دارای یک عزت نفس بالاییه خوبه که از قضاوت نترسه و سعی کنه پذیرای افکار دیگران هم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما پذیرای افکار دیگران هستیم، سعی میکنیم در جهت بالا بردن کیفیت زیسته خودمون از اونها استفاده کنیم، نه اینکه توی یک رشدی متوقف بشیم، توی همون محدوده امنمون بمونیم، تکون نخوریم، بگیم نه من تمام و کمال همه چیز رو دارم. به نظر من خیلی از پیام‌ها شاید روی ما تأثیر بذارن، اما 100%شون نه.
پویان نظرت چیه؟
آقای رضا شما اصلا گوینده خوبی نیستی.
آها، الان من میتونم تصمیم بگیرم که راجع به این پیام تو،
چون اصلا گویندگی بلد نیستی، اصلا بادی لنگویج نداری، دوربین جلوت اصلا هیچ کاری نمی کنی.
تو هم خیلی سوء استفاده میکنی از تریبونه.
ببینید دقیقا همینو خواستم بگم، چه پیام خوب باشه چه بد، از این گوشت گرفتی از این گوشت در کن، چه مثبت باشه چه منفی.
آخه ببین خانم معظمی میگه که نه اینجوری نباشه که رد بکنی،
ازش درس بگیر. مثلا
درس بگیر.
آره ازش بشین منطقی بهش نگاه کن. خب اگر میگه بدم، از روی حسادتش داره میگه یا نه میخواد واقعا پیشرفت کنم. خوبم بود خوب، اعتماد به نفس کاذب نگیر، شوقشو داشته باش ولی زیاد بهش وابسته نشو، روی خودت تمرکز کن،
روی خود قهرمان زندگی خودت باش.
عجب جمله ای
دوستشتی.
آره
خیلی سنگین بود، دو دقیقه سکوت.
آره شاید گوینده خوبی نباشه
ولی جمله های
سنگینی.
آره سنگین.
مانی نظرت ها چیه؟ با این پیام ها چیکار بکنیم؟
در رابطه با صحبت هایی که دوستان کردن، من با اکثرش میتونم بگم موافق بودم و برداشتی که من از این موضوع داشتم، آدم باید تمام اتفاقات روزش رو حالا در یک مدت مشخصی در روز در ذهن خودش تحلیل کنه که من کجای کار اشتباه کردم، کجای کار موافق بودم با این رفتار، کجا از من انتقاد درست شده و یا کجا اصلا از من انتقاد اشتباهی کردن. به نظرم آدم باید تمام این مسائل رو داخل ذهن خودش تحلیل کنه و در نهایت یه نتیجه گیری درستی کنه و هر جا به مشکل برخورد، حالا چه از مشاور، چه از خانواده، چه از دوستش، بپرسه که آیا به نظر تو من توی این موقعیت بودم رفتارم واقعا اشتباه بود؟ من خودم اینطوری فکر میکنم که رفتارم اشتباه بود، آیا به نظر تو هم رفتارم اشتباه بود یا خیر؟
خب حالا پویان چون تو جملتان دوست داری یه جمله دیگه بگم و یه فاصله بگیریم. تو به ذات این که انسان هستی آدم ارزشمندی هستی. از الانت خوشحال باش اما راضی نه. یه فاصله میگیریم و برمیگردیم.
بین خودمون باشه.
خب بچه ها فکر میکنم بیشترین کلید واژه‌ای که استفاده شد تو بحث اعتماد به نفس و عزت نفس، راه‌های شناخت خود واقعیه. یعنی این که من اگه برسم به این که خود واقعی من چیه، چه توانمندی هایی دارم، کجاها خوب عمل میکنم، کجاها نقطه ضعف دارم، باید اونا رو بهبود بدم، میتونم روی اعتماد به نفس و عزت به نفسم کار بکنم. میخوام که از خانم معظمی هر کسی یک راه حل بگه برای این که بتونیم خودمون رو راحت تر بشناسیم، خودمون رو واقعی، نسخه اورجینال و اون اصل خودمون رو راحت تر پیدا بکنیم. یه راه حل، خودت چی کار میکنی برای اینکه بدونی واقعا خود من معظمی کیه چیه؟
در گام اول من سعی میکنم که بشناسم چه چیزهایی رو دوست دارم و چه چیزهایی رو دوست ندارم.
باریکالله باریکالله، خیلی خوب بود. به من میگی که اصلا ایرادی داره ما ندونیم تو دوران نوجوانی واقعا خود واقعیمون چیه؟
اگر ندونیم بله ایراد داره،
مطمئن 100% باید باشیم که این الان 100% چیزیه که من دوست دارم، اینا چیزایی که من